اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری امشب رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. با توجه به دو حمله خونین داعش در افغانستان، تحلیلگران به این باور هستند که این گروه آزمون را در برابر طالبان ایجاد خواهد کردند. گزارش را در این مورد در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه احد عزیزاده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه میرسانه.
با عرض سلام، احد عزیزاده هستم از رادیو آشنا صدای امریکا با اخبار افغانستان، منطقه و جهان. حکومت طالبان میگوید که گفتگوهای جاری با امریکاییان در قطر زمینه روابط خوب را با جهانیان مهیا خواهد ساخت. یک هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، از دیروز 9 اکتبر بدین سو با جانب امریکایی مذاکره میکند. احمد الله وسیق، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، درباره این گفتگوها به رادیو آزادی گفته است که روز یک شنبه هم روی همین موضوع بحث صورت خواهد گرفت که کمک‌های صحی و دیگر کمک‌های بشردوستانه چگونه ادامه یابند. در کنار این، روی برخی مسائل اساسی هم گفتگو خواهد شد که به نفع افغانستان تمام خواهد شد. چگونگی مبارزه در برابر تروریسم و آزاد کردن پولهای منجمد شده افغانستان از سوی امریکا نیز شامل اجندای این گفتگوهاست. این در حال است که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، گفت که آنها خواهان رابطه مثبت با امریکا اند. متقی گفته است که درباره کمک‌های بشری هم صحبت شد و این کمک‌ها ادامه خواهد یافت. همچنین تأکید صورت گرفت که موافقتنامه دوحه به صورت کامل عملی شود، حریم افغانستان مورد احترام قرار گیرد و در امور داخلی همدیگر مداخله نشود. طالبان روند بازگرداندن آنده از بیجا شدگان داخلی را به مناطق اصلیشان آغاز کردند که در جنگهای ماه اگست میان طالبان و نیروهای حکومت پیشین از خانه های خود در شمال افغانستان بیجا شده و در یک پارک شهر کابل زندگی میکردند. روند بازگرداندن بیجا شدگان داخلی به روز شنبه 9 اکتبر آغاز شد. عبدالمتین احمدزی، رئیس مهاجرین و عبدت کنندگان حکومت طالبان، برای ولایت کابل به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که حکومت توانایی کمک به این بیجا شدگان را ندارد و به همین منظور آنان را به مناطق اصلیشان برمیگرداند. آقای احمدزی افسود، ما از سازمانهای غیر حکومتی و مؤسسات خیریه دیگر مقیم کابل میخواهیم که در این عرصه همکاری کنند. یک مقام دیگر طالبان گفت در جریان جنگ های گذشته 1.3 میلیون افغان از خانه هایشان بجا شده اند و طالبان آنقدر امکانات مالی در اختیار ندارند که آنان را به مناطقشان برگردانند. این مقام طالبان اضافه کرد که آنان تا حال بیش از 1000 خانواده بجا شده داخلی را به خانه هایشان برگردانده اند. مقام های امریکایی گفتند که صدها مهاجر افغان به روز شنبه 9 اکتبر از پایگاه هوایی رامشتاین آلمان و ایالات متحده منتقل شده اند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
این پایگاه نیروهای هوایی امریکا در جنوب غرب آلمان از مدت به این سو به محل اقامت موقت هزاران خانواده افغان مبدل شده که در جریان عملیات تخلیه در ماه اگست از افغانستان خارج شده بودند. شمار زیاد از خانواده های مهاجر که در جریان عملیات شتاب زده تخلیه به این مرکز نظامی آورده شدند، حالا به محل اقامت جدیدشان در ایالات متحده فرستاده می شوند. این مهاجران در جریان اقامتشان در این پایگاه امریکایی مرحله قرنطینه کرونا ویروس را سپری کرده، معاینات صحی لازمشان انجام شده و به خاطر پیدا کردن معافیت در برابر امراض مختلف واکسین شده اند. جنرال جاش اولسن، یکی از مسئولان نظامی امریکایی، در این پایگاه گفت که پناهجویان در برابر بیماری های کلچرک و سرخکان واکسین شده اند. آقای اولسن گفت پس از آن که یک کودک خردسال به سرخکان مبتلا شد و قبل بر آن تحت قرنطین هم قرار گرفته بود، ما توانستیم آنان را در برابر کلچرک، سرخکان و چیچک واکسین کنیم. افغانهای انتقال داده شده از افغانستان به شمول کودکان در این پایگاه امریکایی در خیمه ها جا به جا شده اند.
ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. طالبان توزیع تذکره الکترونیکی را در کابل و ولایات آغاز می کنند. کابینه طالبان فیصله کرده است که اداره ملی احصائیه و معلومات این کشور روند توزیع تذکره الکترونیکی را اثر گیرد. با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، روند توزیع تذکره الکترونیکی به تاریخ 24 اسد در این کشور متوقف شده بود. مقام های طالبان تا کنون در این مورد معلومات بیشتر ندادند. اما پیش از این طالبان روند توزیع پاسپورت را با ذکر نام جمهوری اسلامی افغانستان در این کشور آغاز کرده بودند. سقوط طیاره حامل پاراشوتیست ها در ساحه منزلینسک تاتارستان روسیه منجر به مرگ 16 نفر و زخمی شدن 6 نفر دیگر شد. وزارت حالات اضطراری روسیه گفته است که این طیاره حامل 20 پاراشوتیست و 2 عمله پرواز روز یکشنبه 10 اکتبر اندک پس از پرواز دچار سانحه شد. مقامات وضعیت زخمی شدگان را وخیم گزارش دادند. با گفته مقام های روسی، در حالی که طیاره فقط 70 متر از سطح زمین ارتفاع گرفته بود، پیلوت خبر داد که یک انجن طیاره از کار افتاده است و تلاش کرد نشست اضطراری کند. رستم امینی خانوف والی تاتارستان گفته است با آنکه پیلوت کشته بود که از سقوط طیاره بر ساحات رهایشی نزدیک میدان هوایی جلوگیری کند، این طیاره بر یک ساحه رهایشی سقوط کرده و بر یک موتر اصابت کرد. شهر منزلینسک روسیه چندین بار میزبان رقابت‌های اروپایی و یک بار هم میزبان یک رقابت جهانی هوانوردی و پاراشوتیست ها بوده است. وزیر پلیس یونان به روز یکشنبه گفت 250 محافظ سرحدی را در سرحدات با ترکیه که سال گذشته در آنجا هزاران تن تقاضای پناهندگی دادند جابجا می‌سازد. تاکس تیودوروریکاکوس این مطلب را در دیدارش از سرحد با ترکیه بیان کرد. در فوریه سال 2020 ده ها هزار تن از مهاجران بعد از آن به سوی یونان سرازیر شدند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت او به مهاجرانی که خواستار رفتن به اتحادیه اروپایی باشند اجازه رفتن می دهد. بعد از آن برخوردها با متقاضیان پناهندگی ادامه یافت و پلیس یونان از پلیس ترکیه شکایت نمود که علیه مهاجران از گاز اشکاور کار می گیرد. تایوان به فشارهای از سوی بیجینگ سر خم نخواهد کرد و از شیوه زندگی دموکراتیک خیش دفاع می کند. رئیس جمهور سی اون این هشدار را بعد از آن داد که طیاره‌های چین یک بار دیگر به حریم فضایی تایوان تجاوز کرده است. سی که به مناسبت روز ملی تایوان صحبت می کرد گفت که هیچ کسی نمی تواند شیوه را به ما بقبولاند که چین آن را برای ما انتخاب کرده است. با گفته او تایوان در خط اول دفاع از دموکراسی قرار دارد. چین و تایوان از زمان جنگ داخلی 1949 بدین سو به صورت جداگانه اداره می شود. تشنج بین این دو کشور در زمان به قدرت رسیدن شی جینگ پینگ در چین و روی کار آمدن سی در تایوان در 5 سال گذشته بیشتر شده است. چین اکنون به فشار اقتصادی و نظامی خود بالای تایوان افزایش بخشیده است. چین تایوان را با داشتن 23 میلیون جمعیت جز قلمروش می داند و گفته است که اگر روز ضرورت شود با زور آن کشور را اشغال خواهد کرد. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. با توجه به دو حمله خونین داعش در افغانستان، تحلیلگران به این باور هستند که این گروه آزمون را در برابر طالبان ایجاد خواهد کردند. اما طالبان گفتند که داعش تهدید نه بلکه دردسر است و توانایی مقابله را با اونا دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوین.
طی دو ماه گذشته در کنار کارگزاری ماین‌های مغناطیسی و هدف قرار دادن موتر حامل افراد طالبان در چند ولایت، داعش دو حمله بزرگ انتحاری را در کابل و کندز انجام داده است. یکی از این حملات یک هفته پس از حضور طالبان در میدان هوایی کابل و حمله دومی به تازگی در مسجد اهل تشیع در کندز تلفات سنگینی را بر غیر نظامیان وارد کرد. این حملات حدود 100 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی بر جا گذاشت. با توجه به این حملات، تحلیلگران داعش را در برابر حکومت طالبان چالش جدی میپندارند و به این نظرند که اگر جلوی چنین حملات گرفته نشود، همانند دوره جمهوریت مردم شاهد حملات انتحاری و انفجاری بیشتر خواهند بود. وایس ناصری یکی از این تحلیلگران میگوید
در دراز مدت داعش برای طالب ها یک چالش بزرگ و یک خطر کلان ایجاد میکنه، چرا کشورهایی که میخواین مداخله کنند در مسائل افغانستان و با قرائت طالب ها موافق نیستند و با مداخله سریع علنی و گستاخانه پاکستان در امور افغانستان موافق نیستن، اینا میتونن که از کارت داعش استفاده کنن. بران جنگ داعش و طالب ها در افغانستان اجتناب ناپذیر است.
به باور آقای ناصری، رقابت داعش و طالبان برای حاکمیت در افغانستان و دستیابی و حفظ قدرت به دور از انتظار نخواهد بود. این تحلیلگر تاکید کرد که جنگ در افغانستان نیابتی است و این کشور کماکان میدان جنگ های نیابتی قدرت های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باقی خواهد ماند. طارق فرهادی یکی دیگر از تحلیلگران شمار افراد وابسته به داعش را اندک می‌داند، اما میگوید که برای طالبان این گروه میتواند مشکل ساز باشد.
داعش یک مشکل است و آمریکایی‌ها گفتند، مکنزی در کنفرانس خود گفته که اگر طالبان بخواهند ما همراهشون همکاری میکنیم که سر داعش حمله کنیم. اما فکر کنم بهتر است که اگر در افغانستان صلح و ثبات نسبی بیاید، این داعش خود مردم افغانستان میتونند از افغانستان پاک کنند، چون تعدادشون زیاد نیست، تقریبا 1-2000 نفر هستند.
با وجود این تحلیل ها و برداشت ها، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک گفتگوی اختصاصی با تلو نیوز گفت که داعش خطر نه بلکه مزاحم است و با ایجاد هر مزاحمت مراکز آنها ردیابی و منهدم شده است. آقای مجاهد تاکید میکند که طالبان عملیات نابودسازی مخفیگاه ها و مراکز داعش را آغاز کرده است. تا اکنون سطح حملات چریکی داعش حمایت جهانی را ندارد، چون حرکاتشان کوچک و اندک است. این در حال است که گفته می شود در دیدار اخیر هیئت های آمریکایی و طالبان در قطر، همکاری علیه داعش یکی از مسائل مورد بحث بوده است. پیش از آغاز این دیدار، سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به اسوشیتد پرس گفت که با واشنگتن در مبارزه با داعش این گروه هیچ نوع همکاری نخواهند کرد و طالبان به گونه مستقل توانایی مبارزه با داعش را دارد.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
راکت ماندن دارایی ها یا ذخایر ارزی افغانستان و قطع دسترسی طالبان به این نظام بانکی کشور در معرض نابودی قرار داده. این در حال است که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته که تحولات اخیر سیاسی در او کشور تجارت با تمام کشورها مختل کرده و در عین حال تجار افغان خواستار تسهیل روابط تجارتی با کشورهای همسایه شدند. نسرین محمود عزیزی با شماره از متخصصان و پژوهشگران امور اقتصادی و تجار افغان در این مورد صحبت کرده و مطلب تهیه کرده که با هم میشنویم.
قبل از به قدرت رسیدن طالبان، افغانستان که به شدت به کمک‌های خارجی متکی بود و به گفته مسئولین تا حدود 40% تولید ناخالص داخلی افغانستان از ناحیه کمک‌های بین‌المللی تأمین می‌شد، اما در حال حاضر طبق گزارش‌ها ختم مهلت قراردادهای مواد نفتی، مشکلات پیش آمده در بانک مرکزی، به ویژه عدم پرداخت پول تجار و بتی بودن کار در بنادر آن کشور سبب سکتگی در واردات امتعه و افزایش بهای مواد خوراکی و مواد نفتی در افغانستان شده است. بعضی از متخصصین به شمول آقای عبدالحمید صفوت، استاد دانشگاه و آگاه امور اقتصادی و سیاسی، به این باورند که مقرره جدید بانکی در مورد انتقال محدود پول و بی‌اعتنایی تاجران نسبت به داد و ستد تجارت را صدمه زده است.
مقرره جدید افغانستان بانک یکی از نگرانی‌های بسیار جدی و محدود کننده تاجرا و بازار اقتصادی در افغانستان تلقی می شده ای روزا، و تاجرا می که به جنوان وضع محدودیت باعث کنترل بازار شده نمی تانه و ای باعث شده که اکثر تاجرا به شکل زمینگیر شوه و اینا میگن که با وضع ای مقرره اینا با چند مشکل کلان روبرو است. یکی که اینا قادر به انتقال پول برای خرید کالاهای اقتصادی از کشورهایی که قبلا جنس وارد میکردن، بخصوص جنس های اساسی که مورد نیاز مردم افغانستان است، مثل آرد، روغن و شکر و برنج چیزا، و بدون شک شورایی که اینا واردات دارن از اونجا به افغانستان جنس وارد میکنن، اونا با قرضه آشنا نیستن و این کار نمیکنن. و از طرف دیگه افزایش قیمت دلار در برابر افغانی بالاتر از 90 افغانی هم خودش باعث شده که تاجران میگن جنس های اولیه قیمتش افزایش پیدا بکنه، که خودش بسیار دردسر به وجود آورده.
وای می افزاید که این مسئله در دراز مدت مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد، چنانچه همین اکنون تاجران در هر 100 هزار دلار 4000 دلار ضایعات را متحمل می شوند که قبلا 200 دلار بود، و این مسئله به تدریج باعث ورشکستگی تجار افغانی و ظهور تاجران پاکستانی، چینایی و ایرانی به افغانستان خواهد شد. اما چه راه‌های حقوقی و قانونی و مکانیزم عملی برای آزادسازی دارایی‌های افغانستان و سرگیری انتقالات پولی تاجران به خارج وجود دارد؟ دکتر دستگیر رضایی، پژوهشگر مسائل اقتصادی مقیم هلند، دیدگاهش را روی آزادسازی دارایی‌های افغانستان بر دو بخش متمرکز می‌کند: شکل‌گیری یک حکومت پاسخگو و روابط طالبان با جهان.
نخستین که عواملی که سبب راکت وابسته شدن دارایی‌های افغانستان شده است برطرف شود، آن عبارت از شکل‌گیری یک حکومت پاسخگو و قانونی یا مشروع در افغانستان است. مشروعیت آن بستگی به رفتار طالبان با مردم، سیاسیون، بقایای حکومت پیشین، چگونگی شکل‌دهی حکومت و در بعد بین‌المللی روابط آن با جهان است. چنان که دیده می شود این عوامل برطرف نشده. طالبان حکومت درونیزبی، قومی، ایدئولوژیک و غیر تخصصی خود را بی توجه به نیازمندی و واقعیت‌های جامعه امروز افغانستان و خاص جامعه بین‌المللی تشکیل داده.
به قول دکتر رضایی، روی همین عوامل طالبان تاکنون نتوانستند مشروعیت داخلی و خارجی را به دست آورند. بنابراین عواملی که سبب راکت شدن دارایی‌ها شده بود هنوز هم وجود دارد. چون شماری از طالبان در لیست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند، خزانه‌داری آمریکا نمی‌تواند پول‌های مردم افغانستان را به دسترس آنها قرار دهد. اینکه انتقال پول به خارج چگونه اجرا می شود و آیا سرمایه های پولی تاجران و آنهایی که در مراودات تجارتی دخیل هستند به کدام حساب بانکی انتقال پیدا می کند، آقای رضایی پژوهشگر امور اقتصادی و بین المللی یافته هایش را چنین ذکر می کند.
اکنون در نبود نقدینگی در بانک‌های خصوصی، تاجران می توانند انتقالات خیش را به بیرون با وسیله حواله‌ها، حواله تیتی براحتی انجام دهند. در صورتی که این بانک‌ها در سویفت که یک سیستم بانکی جهانی است عضو باشند، البته بی مخالفت خزانه‌داری آمریکا.
اما شماری از تاجران افغان از جمله آقای خیرالدین مایل که همکنون تحت مقرره جدید با شغل تجارت در افغانستان ادامه می‌دهد، محتاطانه اظهار می‌دارد که
اگر جامعه جهانی مردم افغانستان در بود اقتصادی کمک بکنه دور از مواردهای سیاسی، ما فکر کنم که مردم افغانستان سخت نیاز دارن و کمک جامعه جهانی مانند هزی که پولای افغانستان آزاد شود و مانند هزی که برای تاجر افغانستان سهولت‌های رفت آمد و در کشورهای دیگه ویزا و سایر امکاناتی که برای تاجر نیاز است او را جامعه جهانی برشان آماده بسازه و ازبایی با ارای خود انجام بدن.
آقای مایل ادعا می کند امیدوار است تا جامعه جهانی، بانک جهانی و کشورهای همسایه نیاز مردم افغانستان و سیاست اقتصادی افغانستان را درک کنند، زیرا به گفته وی اقتصاد افغانستان نوپاست و اگر با مشکلات جدی روبرو می شود بسیار زود می تواند برهم بخورد. گمانه‌زنی های وجود دارد که با نزدیک شدن فصل زمستان قیمت های مواد اولیه و مواد نفتی بیشتر افزایش یابد و ادامه این وضعیت تجار و شهروندان این کشور را با مشکلات بیشتر از پیش مواجه خواهد کرد.
شنوندگان عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. های ما شما بهتر میدانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطین است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر میرسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم، در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
برای نخستین بار پس از خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان، یک هیئت آمریکایی از روز شنبه بیسو مذاکرات را با طالبان در دوحه آغاز کرده. برای بحث در موردی که این گفتگوها تا چی حد مؤثر بوده و خواست ایالات متحده از طالبان تا چی حد برآورده خواهد شد، نجیب خلیل مصاحبه با حیدر عدل آگاه مسائل سیاسی انجام داده که اینک تقدیم میشه.
آقای عدل، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. ای دیدار به نظرتان چی البته از چی اهمیت برخوردار خواهد بود و فکر میکنین چی پیامد را برای روابط طالبان با ایالات متحده در بر خواهد داشت؟
این نشست در دوحه که تقریباً مدت دو روز است، ما این را به فال نیک میگیریم و به این معنا به فال نیک میگیریم که امیدوار هستیم با ایجاد چنین روابط، ولو اگر از لحاظ دیپلماتیک اهمیت نداشته باشه، به خاطر از اینکه دولت امریکا ایران کرد که این نشست ما معنی از این نمیده که گویا ما دولت طالبان را به رسمیت میشناسیم، یعنی یک ملاقات تعارفی یا یک تعامل است. اما این به فال نیک به این گرفته میشه که حداقل یک نوع فشار بالای طالبان ایجاد شود به خاطر مسائل بعدی که اونا یا پلانایی را که در ارتباط با مسائل داخل افغانستان دارن بپذیرن، شروع به امریکا را بپذیرن، جامعه بین المللی را بپذیرن و حاضر شون که مطابق با اون تعهدی که در موافقت نامه دوحه انجام دادن عمل بکنن و در پولی از او حداقل اجازه بدن برای جامعه جهانی، برای ملل متحد و سازمانهای دیگه خیری جهانی که کمک‌های بشردوستانه را در بین افغانستان اجازه بدن بیاید و زمینه از این مساعد شود که برای مردم مستحق در بین افغانستان سپرده شود. از این لحاظ این ملاقات‌ها با اهمیت است و هم از جانب دیگه یک نوع فشار بر رژیم.
آقای عدل، شما گفتین که خب باید اینا شروط جامعه جهانی و ایالات متحده را بپذیرن که البته شامل حقوق بشر، رعایت حقوق زنان و مسائل دیگه که از مدت ها سر از این مسئله بحث شده دمی یک و نیم ماه، فکر میکنین که طالبان حاضر میشن که بالاخره امی شروط بپذیرن؟
تا جایی که دیده میشه امروز هم دیروز هم سخنگویان از اینا مستقیم یا غیر مستقیم یک نوع وعده را دادن که برای ما وقت بدین، ما آهسته آهسته تلاش میکنیم همین شروع را بپذیریم، بخصوص در ارتباط به آغاز تحصیل در مکاتب دخترانه و اجازه کار خانم ها در دوائر و دفاتر. اینها خودش یک نشاندهنده از این است که طالبان عملا تحت فشار جامعه جهانی و امریکا قرار گرفتن و مجبور هستند که تن به این مسئله بتن. در غیر از او اگر کمک‌ها به خصوص کمک‌های اقتصادی قطع شود و دولت طالبان در آینده از طرف کشورهای خارج به خصوص امریکا به رسمیت شناخته نشد، واضح است که یک علاوه بر اینکه یک فاجعه انسانی را بار میاره، فاجعه در داخل کشور با وجود میاد و احتمال سقوط دولت طالبان هم در این حالت مطرح است. به این خاطر طالبان تلاش میکنن که کوشش بکنن تا جایی که بتانن به این تعهدات خود پابند باشن، در غیر از او خودشان حتمی است.
بله آقای عدل، یک شخصی که در این هیئت دیده نمیشه آقای خلیلزاد است که اونا الا سقوط حکومت افغانستان در مذاکرات شامل بود. چرا دلیلش چیست که شما فکر میکنین در این مذاکرات یا در این هیئت شامل نیست؟
از دید ما برداشت ما این است که نقش آقای خلیلزاد در ارتباط به این توافقنامه دوحه بین طالبان و حکومت ایالات متحده امریکا ختم شده است، توافق صورت گرفت، پروسه ختم شد و این نشست امروز بر اساس همین دو سه شرطی که جانب امریکا داره برای طالبان روی ازی هست و آزادی از زندانی ها هست دیگه، به این اساس نقش آقای خلیلزاد در اینجا جات مطرح نیست. از جانب دیگه آقای خلیلزاد متاسفانه در میدیا، در رسانه ها و همچنان در بین مردم افغانستان یک نوع نقش منفی را برداشت مردم امنی است که نو نقش منفی را بازی کرده و امنیت حالت فعلی که هم در افغانستان اتفاق افتیده بنابر اشتباهات آقای خلیلزاد است که در این پروسه قطر ادامه داشته باشد. از این
وقت بسیار کم مونده آقای عادل، سوال شاهین یکی از سخنگوی طالبان گفته که به خاطر محدود کردن گروه های افرادگرا با آمریکایی‌ها همکاری نمیکنن، آیا فکر میکنین که طالبان میتونه به تنهایی با این گروه های افرادگرا خودشان مبارزه کنن؟
من فکر نمیکنم. حرف طالبان روی یک نقطه به اصطلاح محکم است که گویا اگر ما کمک نظامی امریکا رو توقع بکنیم یا تقاضا بکنیم یا اونا رو اجازه بدیم که بیاین با ما در ارتباط به از بین بردن داعش و گروه های دیگه افراطی اقدام بکنن، اینا مورد سوال قرار میگیرن و باز هم گویا یک نوع شراکت با امریکا را نمایانگر است. به این دلیل اونا این تقاضا را رد کردن. اما تا دیده میشه اگر پشتوانی بین المللی و خصوص جانب امریکا را نداشته باشن، ما فکر نکنم که اینا بتانن به تنهایی موفق بمانن و گروه های افراطی مثل داعش و القاعده را از بین ببرن.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
دفتر حقوق بشر ملل متحد از مستقر ساختن اسلحه سنگین و ساکر از طرف اردوی میانمار در ایالت چن و مناطق در سایکینگ مرکزی و ماگوی در چند هفته گذشته هشدار دادند، چون این جابجایی ها مفهوم حملات قریب الوقوع را به این مناطق می رساند. لیزا شلاین از ژنو گزارش در مورد دارد که برگردان او را از عبدالواجد عادل می شنویم.
میشل بیشلی کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد از دیر زمان نگرانی دارد که نظامیان میانمار ممکن به سرکوب مقاومت ملکی در برابر تادمادا قوای مسلح میانمار بپردازد. راوینا شمداسانی سخنگوی کمیشنر میگوید اعلام این مسئله که دو قومندان عملیات توظیف شدند تا منازع در این مناطق را فرو نشانند سبب شده است تا زنگ خطر به صدا در بیاید.
استقرار دو قومندان برجسته همراه با بستن اینترنت و جابجایی سلاح‌های سنگین در این ساحه سبب به وجود آمدن نگرانی از حملات قریب الوقوع گردیده است. حملاتی که بر ضد مردمان ملکی براه انداخته خواهد شد و اینجا است که زنگ خطر به صدا در می آید.
از زمانی که نظامیان میانمار حکومت منتخب دموکراتیک آن سان سوچی را در 1 فوریه سرنگون ساختند تا حال جمعاً 1200 تن در این کشور کشته شدند. شمداسانی میگوید سرپیچی از قوانین و بازداشت های دستجمعی ملکی ها از 7 سپتامبر به این سو افزایش یافته است. افزایش بدرفتاری ها به تعقیب اعلام نبرد دفاعی مردمی در برابر حکومت نظامی میانمار صورت میگیرد.
There have been reports of mass arrests as well as torture and summary executions.
گزارش های از بازداشت های دستجمعی، شکنجه و اعدام ها می رسد. در عملیات پاکسازی نظامیان از توپخانه و حملات هوایی در برابر اهالی قریجات استفاده می شود. قطع اینترنت به این مفهوم است که میلیون ها مردم زمینه ارتباطات و دریافت معلومات را که برای بقایشان ضروری است از دست می دهند.
در طول ماه گذشته دفتر حقوق بشر ملل متحد چندین حمله از سوی نظامیان را بر ایالت چین، تانگینگ و ماگوی مستندسازی کرده است. شمداسانی میگوید مردمان به قتل رسیدند، دهات با خاک یکسان شد، خانه ها با آتش کشیده شد و این همه به خاطر یافتن کسانی که با عناصر مقاومت در میان گروه های نژادی مسلح دلسوزی دارند. شمداسانی میگوید که حکومت تادماداو در برابر گزارش پاسخی نداده است و تذکر می‌دهد دلیل آن ممکن این باشد که ملل متحد حکومت تادماداو را من حیث حکومت قانونی به رسمیت نمی‌شناسد. از این سبب به گفته او اداره ایشان و سایر ادارات ملل متحد تماس مستقیم با نظامیان ندارند. با گذشته ساو منتن سخنگوی اردوی میانمار گفت که گروه‌های مخالف به نام حکومت وحدت ملی نامیده می شود می کوشند تا کشور بی ثبات شود، ولی مساییشان به شکست مواجه می شود. به گفته رویترز سخنگوی اردوی میانمار رسانه ها را به نشر اکاذیب و اخبار جعلی در مورد میانمار متهم می کند.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا